قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم، کسی که شد حسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرم و معین. الهی به امید تو. خیلی خوش آمدید به صفحه نهم از دفتر رمضان. ماه رمضان که میرسه معمولا هممون یک احساس نزدیکی و قربی نسبت به خدا داریم. وقتی میخوایم این نزدیکی رو دوام پیدا کنه و این احساس قرب و نزدیکی نسبت به خدا ادامه داشته باشه، خدا می‌فرماید که استغفار کن. استغفار دوای هر دردی هست. نگاه می‌کردم به روایات، آقامون ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام تو یک جمعی نشسته بودند و اون جمع ظاهراً یک ملاقات عمومی بوده. هر کسی می اومده عرض حاجت می کرده و درخواست می کرده و مولامون امام رضا علیه السلام پاسخش رو می داده. نشسته بودن دور امام رضا، دیدن یک آقایی یا یک روستایی اومد سوال پرسید. یبن رسول الله، از راه دور دارم میام و از منطقه میام که متاسفانه خوشسالی بر اون غالب شده. دوای درد ما چیه؟ با چیکار کنیم که این خوشسالی از بین بره؟ شاید مثل کشور اسلامی خودمون و ایران عزیز خودمون که شاید امسال کمی دچار خوشسالی هست. آقامون امام رضا علیه السلام فرمودن دوای این درد و درمان این درد استغفار. این پیرمرد رفت، شخصی دیگر اومد. یا ابن رسول الله، سوالی دارم از خدمتتون و سوالم اینه که چند سالی ازدواج کردم، متاسفانه بچه دار نمیشم، چیکار کنیم؟ به اصطلاح امروزی اجاقمون کوره، دامن همسرم و خانومم سبز نمیشه، چیکار کنم من؟ باز هم امام رضا علیه السلام فرمودن استغفار کن. نفر بعدی اومد سوال پرسید، فقیرم، مستمندم، بی کسم، کسی ندارم که برای من کار کنه و خودم هم نمیتوانم. چه کار کنم که بتونم حداقل روزی خودم رو تأمین کنم با دستای خودم و محتاج دیگران و بندگان دیگر نشوم؟ باز هم امام رضا علیه السلام فرمودن استغفار کن. یک شخصی که اونجا نشسته بود سوال پرسید، آقا جان، امام رضا، سه نفر اومدن سه تا درخواست متفاوت کردن و شما هر سه را نسخه استغفار پیچیدی براشون. سه تا درد و یه درمان، مگه میشه؟ آقامون امام رضا علیه السلام فرمودن این حرف من نیست، این سخن من نیست، این حرف حرف قرآنه. قرآن میفرماید استغفروا ربکم انه کان غفارا. به درگاه پروردگار طلب غفران و استغفار کنید، چرا که خداوند متعال زیادی بخشنده است. ادامهش رو نگاه میکنیم، میفرماید یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر استغفار کردی نتیجهش این میشه که از آسمان بر شما باران نازل میشود. و ادامه آیه 12 سوره نوح می فرماید و یمددکم به اموال و بنین. اگر استغفار کردیم خداوند به تو مال میده، دنیا میده، و اگر استغفار کردی خداوند به تو فرزند میده. اینه دوای این دردها، استغفاره. چیزی که امروز در جامعه ما کمتر دیده میشه، چیزی که مردم اشتباه گرفتن، به جای اینکه برن در خونه خدا و طلب استغفار کنن، همیشه فکر میکنن خودشون باید یه کاری انجام بدن. اگر بهش میخواهی و یجعل لکم جناتن، باید استغفار کنی. اگر آرامش میخواهی باید استغفار کنی. خب کی استغفار کنیم؟ الان که ما رمضون اومده، بهترین فرصت اینه که شبا که بیدار هستیم، برای سحر بیدار میشیم و سحری میخوریم، طلب استغفار از خدا کنیم. اصلا تو روایاتمون داریم که هر سحر مستحب 70 مرتبه طلب استغفار کنیم. قرآن میفرماید و بالاسحار هم یستغفرون، در این سحرگاهان، اون لحظاتی که خیلی از بندگان خدا خواب هستن، تو پاشو ملاقات خصوصی با خدا بگیر و با خدا صحبت کن. این روزها روزهاییه که خیلی نیاز داریم به آرامش، خیلی نیاز داریم به طلب استغفار و غفران و رحمت الهی، خیلی محتاجیم تا دلامون سکینه و آرامش بگیره انشاءالله. ویژه برنامه ضیافت آسمانی تقدیم شما میشه. خیلی خیلی خوش آمدید به ضیافت آسمانی.
الهی لا تؤدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطع إلا بك لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واجترى عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك يا رب من را مرا رو به سوی بار الها بردم.
سلام خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه ضیافت آسمانی، ویژه برنامه‌ای که برای شما عزیزان تدارک دیده شده و قرار هر روز تا پایان ماه مبارک رمضان این ویژه برنامه ادامه داشته باشه ان شاء الله. اگرچه شما اگر پیشنهادی، انتقادی و سوالی دارید میتونید برای ما ارسال بفرمایید تا ما ان شاء الله در برنامه حتما پیاده کنیم، و اگر درخواست حالا کارشناسی دارید یا مهمون خاصی مد نظرتون هست حتما برای ما پیامک کنید و تماس بگیرید با همکاران من و حتما در میان بذارید، انشالله که نظرتون تأمین میشه و در برنامه پیاده خواهد شد. خب بخش ثابت ویژه برنامه ضیافت آسمانی بخش احکام شرعی و پاسخ به سوالات دینی شما عزیزان هست. در خدمت کارشناس محترم احکام حجت الاسلام و المسلمین حاجی فقیهی عزیز هستیم. حاجی آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. انشاءالله در آستانه و نزدیک شب جمعه هستیم، امیدواریم از برکات شب جمعه ماه مبارک رمضان هممون بتونیم بهتر استفاده کنیم
انشاءالله.
یه روایتی هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خدمت عزیزان عرض کنم. کوتاه می فرماد من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازن علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. هر کسی توی ماه رمضان اخلاقش رو خوب کنه، خوش اخلاق، قبلا اگه عصبانی بوده، قبلا اگه بد اخلاق میکرده، الان اخلاقش رو خوب کنه، خداوند جواز عبور از صراط را انشاءالله بهش عنایت میکند، براحتی از پل صراط عبور میکنه
انشاءالله. انشاءالله توی این ماه مبارک رمضان متخلق بشیم به اخلاق الهی. خب آقا اگر اجازه بفرمایید سوالات رو شروع کنیم
و
وقتمون تقریبا حالا کوتاهه. سلام علیکم، گفتن کسی که به خاطر شک کردن در نماز زیاد شک میکرده با این رکعت شمارا داشته نماز میخونده، حالا بنا به دلایلی این رکعت شمارا گذاشته کنار و داره با مهر معمولی نماز میخونه و دوباره دچار همون شکیات قبلی شده، آیا باید به دستور اون شکش عمل کنه یا نه حکم کسی رو شکی داره که نباید بهش اعتنا کنه؟
بله، این چون شک نکردنش به خاطر اعتماد به این در واقع اون مهرهای رکعت شماره، در حقیقت همون کسی رو شک هست و لذا الانم باید به شکش اعتنا نکنه. ولی من یه عرضی که دارم اینه که کلن خداوند وظیفه رو تعیین کرده، وقتی خداوند وظیفه تعیین کرده ما سراغ این چیزا نباید بریم، این سراغ علامت گذاری یا مثلا این مهرهای رکعت شمار، اینها اون حالت وسواس رو تشدید میکنه،
وابسته میشه آدم.
بله، اگه کسی بخواد از وسواس نجات پیدا کنه باید هر موقع شک کرد بگه خب دستور خداوند متعال اینه، کسی رو شک به شک اعتنا نکنه، اعتنا نکنه رد بشه. این که بخواد علامت گذاری کنه، حالا بعضی ها با نمیدونم یه وسیله‌ای، با یه نمیدونم گوشه سجاده‌ای چیزی علامت میگذارن که این رکعت اوله، اون رکعت دوم، یا با این رکعت شمارها میخوان رکعت‌های خودشون رو مشخص کنن، این به ضررشونه نه که این به منفعت باشه. خداوند وظیفه رو قرار داده، لذا از اول اعتماد به این چیزا نکنن، سراغ این مسائل نروند. انشاءالله هر موقع شک کردن رو وظیفه اصلی که خدا قرار داده، به شکشون اعتنا نکنن تا انشاءالله این زودتر این حالت برطرف بشه
انشاءالله. سوال بعدی خانم اسدی پرسیدن، گفتن سلام وقت بخیر، اگر خانومی عادت ماهیانش کلن 4 روزه باشه ولی 4 روزه با این شرایط که روز اول، روز دوم و روز سوم و روز هفتم رو ایشون حالا حیض میبینن، اگر این فواصل این روزها رو مثلا روز 4، 5، و 6 که پاک هستن، آیا میتونن این 3-4 روز رو ایشون روزه بگیرن و نماز بخونن یا نه باید بعد از روز 7 که قسم میکنن روزه بگیرن؟
عرض شد که این مسئله اینجوره که اگر عادت ماهانه سه روز اولش پشت سر هم باشه این جزء حیض حساب میشه، از این جهتش خب مشکلی ندارن، یعنی سه روز اول پشت سر هم هست، چون سه روز کامل باید اول پشت سر هم باشه تا شرایط حیض محقق بشه. حالا که اینطور که سوال میکنن سه روز اولش اینجور هست، اگر مقلد حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای یا آیت الله عظمای سیستانی و امثال این آقایون هستن، کلن همه این روزها تا روز هفتم که میگن جزء حیضه و نمیتونن روزه بگیرن و نماز هم نباید بخونن، و همون روز هفتم وقتی غسل کردن اون موقع باید چکار کنن؟ از اون موقع به بعد که پاکی کامل شد، پاکی ادامه دار، از همون موقع شروع کنن به نماز و روزه.
بله.
ولی در این مسئله آیت الله عظمای مکارم شیرازی و همچنین آیت الله عظمای شبیری زنجانی، این رو بزرگوار می فهمن این پاکی این بین در واقع جزء پاکی حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی وظیفه دارد که همون روز سوم که انتهای روز سوم پاک شد بره غسل کنه، غسلشو که انجام داد این چند روزه روزه بگیره و نمازهاش هم بخونه، دو مرتبه اون یک روزی که آلوده است اون یک روز نماز رو ترک کنه، بعدن که پاک شد دو مرتبه مجددن غسل کنه. پس اگر مرجع تقلید این خانم آیت الله عظمای مکارم شیرازی یا آیت الله عظمای شبیری زنجانی باشه، این ایام رو باید روزه بگیره. ولی اگر از مراجع دیگر غیر از این دو بزرگوار تقلید میکنه، کل این روزها تا پاکی کامل، تا اون پاکی آخری، یعنی اون خون آخری که پاک بشه،
روز هفتم
جزء، بله، تا روز هفتم جزء حیض حساب میشه، همش رو باید عبادت رو تعریف کنه، نماز و روزه کلن، و انشاءالله بعدن قضای روزه ها رو انجام بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن اگر زنی که عادت بوده در ماه رمضان غسل رو یادش میره انجام میده و حالا بعد از یک روز یا چند روز متوجه میشه که باید میرفته غسل میکرده و فراموش کرده، الان تکلیف این روزهای گرفته چیه؟
در مورد فراموشی در جنابت این هست که برای فراموشی دلیل خاص داره که این روزها رو باید قضاشو از جا به جا بیارن، ولی زا اینجا بخواد چون فراموشی بوده احتیاط کنن این چند روزه رو قضاشو انجام بدهن.
بله.
ولی در اونجایی که آدم خبر نداره یا یه اتفاق دیگری پیش میاد که غسلشو انجام نمیده، اونجا میگن روزه ها صحیح هست، چون عمدن در واقع نمونده تا اذان صبح. حالا این مورد
این برای جنابت
موارد است، چون برای جنابت در فراموشی گفته شده که غسلشون را در واقع به خاطر فراموشی انجام ندادن قضای روزه ها رو بگیرن، حالا اینجام احتیاطاً قضای روزه هاشون رو بگیرن.
پس یعنی به خاطر این جنابت این عادت ماهیانه هم احتیاط کنن و روزه هاشون دوباره بگیرن. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که سلام علیکم، آیا مسواک زدن بعد از خوردن سحری واجبه؟ این سوال از طریق پیامک به اسمایل سوال شده، 0930-61-25.
ببینید اگر انسان بدونه نوع غذایی که خورده ذراتی داره که این ذرات حتما در طول روز فرو میره، این بله باید مسواک بزنه که این ذرات فرو نره. اما اگر نوع غذا نه، غذایی میره که ذراتی به اون شکلی نداره یا ذراتی مگه داره، مشخصا میاد از دهانش میرزه بیرون، اون مشکل نداره، نیازی به مسواک زدن نیست. البته خب استحباب مسواک زدن همیشه هست که انسان بهتر از همیشه بعد از هر غذا و مخصوصا قبل از وضو مسواک بزنه.
خیلی ممنون. خب میبینیم اکثر سوالا که ارسال میشه یا از طریق پیامک یا از طریق پیج اینستاگرام، شما میتونید همین الان تماس بگیرید و سوال خودتون رو با بیان خودتون به صورت زنده از آقای فقیه عزیز بپرسید. اگر سوالی دارید همین الان توسط اون شماره‌ای که برای شما زیرنویس میشه تماس بگیرید، تلفن رو بردارید تماس بگیرید و سوال خودتون رو مستقیما و به صورت زنده از آقای فقیه عزیز بپرسید. سوال بعدی آقا اینه که گفتن آیا فردی که زخم معده داره صرفا به خاطر همین زخم معده میتونه روزه بگیره یا نه؟
ببینید زخم معده انواعی داره، نمیشه بگه هر کس زخم معده داره روزه نگیره. بعض از انواع زخم معده است که واقعا اگه روزه بگیرن به معدهشون ضربه‌ای وارد میشه و حالشون بدتر میشه، در طول روز مشخصه واقعا دلشون درد میگیره، یا بعد از مثلا یه دو روز مشخص میشه که در واقع این معده داره اذیتشون میکنه، اون بله اونها روزه نباید بگیرن. ولی بعضی از انواع زخم معده است که اگر مراعات کنن که در شب چه نوع غذایی بخورن و غذاهاشون را در واقع خودشون تشخیص میدن که چی مناسب با معدهشون هست، اون غذای مناسب با معدهشون را استفاده کنن، میتونن به راحتی روزه بگیرن و مشکلی نداره. لذا هر کسی خودش باید تشخیص بده ببینه نوع زخم معدهش از کدوم نوعه. اگه از اون نوعی است که میتونه شب با غذای متناسب در واقع مراعات معده رو بکنه و حتی دارویی هم مثلا در شب استفاده کنه و روزه هاشو بگیره، باید روزه رو بگیره. اما اگه از اونهایی که نه، با مراعات کردن هم مشکل حل نمیشه، روزه هاشو میخوره و انشاءالله در روزهای کوتاه غذاشو بگیره.
خصوصا من اینجا یه سوال بپرسم، بعضا مثلا اگر حالا تو فامیلا همه هستن، معمولا توی هر فامیل هر شخصی اینجور افراد پیدا میشه روزه میخورن، و وقتی ازشون سوال میشه که خب چرا روزه میخورید، میگن که من فلان مریضی رو دارم، و میگن به تشخیص خودم من نباید روزه بگیرم. آیا درسته هر کسی بتونه خودش تشخیص بده و بگه که آقا من تشخیص دادم که من نباید روزه بگیرم چون روزه برای من ضرر داره، یا میترسم که ضرر داشته باشه؟
ببین این میترسم باید خوف عقلایی باشه. یعنی چه؟ یعنی ترسی باشه، ترسی که یه به هر کس در واقع گفتی بگه بله جای این ترس وجود داره، نه اینکه بعضی ها مثلا خیلی به قول معروف مواظب جونشون هستن، مواظب بدنشون هستن، زیاد از حد
جون دوستن،
بله بلا فاصله میترسن. تو همین دوران کرونا بعضیا به طور کلی از خونه بیرون نمیرن، به طور کلی دربست، هیچ چیزی مثلا در واقع از مواد غذایی باز نمیخورن. چقدر چه مراعاتایی میکنن، اتفاقا همینا هم گاهی اوقات هم بیشتر از دیگران مبتلا میشن. این نوع اگه باشه مراعات کردن، این خوف به حساب نمیاد. خوف باید خوفی باشه که پیش هر کسی از در واقع افراد مسلمان ها قرار داری واقعا بگی بله جای ترس هست. پس ترس از اینکه من مریض میشوم یا مریضم شدید میشود باید ترس متعارف باشد، نه ترس این شخص خاص یا این خانواده خاص. حتی گاهی خانوادتن بعضی ها ترس هستن، فامیل بعضی ها ترس هستن. پس ترس متعارف باید باشه. اگه واقعا ترس متعارف باشه و تشخیص بدن که من واقعا ممکن است مریضیم زیادتر بشه، شدیدتر بشه، یا مریضیم مثلا دیرتر خوب بشه، میتونن روزه رو بخورن. اما همینطوری با این احتمالات که از سر جونشون میترسن و این حرفا، اینا مجوز روزه‌خواری نیست. اینم عرض کنم خیلی ها واقعا متاسفانه دیده میشه، برای اینکه مثلا فرضی که نوشابه نباید بخورن، نوشابه رو میخوره، اونجا نمیگه من قند دارم. برای روزه که میشه یه مرتبه میگه وای ما قندمون ممکنه مشکل پیدا کنه در طول روز، امثال این حرفا. خب این چه در واقع مریضی هست که برای نوشابه و برای امثال فرضی که شیرینی‌جات اون یادش میره که قند داره، برای ماه رمضان قند داره، یا مثلا زخم معده داره، برای زخم معده نوشابه میگن زهره، خب این نوشابه رو استفاده میکنه، برای ماه رمضان که میشه روزه رو میگه من زخم معده دارم. این مرضی اینجوری روزه قیامت قابل جواب نیست. اگه واقعا کسی از همه اون چیزایی که میگن برای مریضی بعده پرهیز میکنه، بعد بگه حالا واقعا من به خاطر روزه هم برای مریضی میترسم، اون حالا روزه نگرفت، خب میگه بین خودم و خدا واقعا ترس داشتم. اما کسی که توی چیزای دیگه نه ترسی نداره، بر مریضی مهم نیست براش، همه اون کار رو انجام میده، به کار خدا که میرسه اون وقت یه مشکل پیدا میکنه. یه مثال دیگه هم عرض کنم.
بفرمایید.
بله. بعضیا میبینی آقا یه ربع ساعت رو پا وایساده، داره با یکی حرف میزنه. تا موقع نماز میشه میام نینشینه میگه وای من توان ندارم، نمیتونم وایساده نماز بخونم. پدر آمرزیده. خب اینجا
داره تو صف مرغ، تو صف
بله.
موش 1 ساعت 2 ساعت وایم میستم.
کجا میره؟ حالا ما 1 ساعت 2 ساعت نمیگیم، یه ربع ساعت، یه ربع ساعت که به اندازه چند تا نمازه. میتونی روی پا وایسی، بر نماز که میشه میگه من توانایی ندارم. خب این کلا سر خودت گذاشتی. اینجا تو باید نماز ایستاده بخونی. واقعا کسی باید بگه من نمیتونم نماز ایستاده بخونم، که اگه یه جام یه نفر میخواد حرف بزنه بگه ببخشید من باید اینجا بنشینم، شما اگه صحبت دارید با شما صحبت کنید با من.
بعد یه سوال دیگه جا در مورد این بحث روزداری در این ایام ماه مبارک رمضان. خب بعضیا الحمدلله دستشون به دهنشون میرسه و متمکن هستن و مشکلی ندارن. اگر یک ماه هم نرن سر کار، این درآمد یک ماهشون رو دارن. ولی اگر برن سر کار به واسطه اون کاری که انجام میدن، کارشون سخت هست، باید روزخاری انجام بدن. آیا بر اینا واجبه که سر کار برن یا نه باید یک ماه تو خونهشون بشینن؟
کسانی که در واقع درآمد الان موجود دارن که میتونن این یک ماه را گذران زندگیشون داشته باشن، وظیفه‌شون این هست که این یک ماه،
حالا یک ماه یا چند روز، هر چقدر،
بله، هر مقدارش که مضر به روزه گرفتنشون هست، باید سر کار نرن و روزه هاشون رو بگیرن. بله، اگر کسی است که میگه من اگه یک روزم سر کار نرم دیگه واقعا درآمد برای همین امشبم رو، برای فردا شبم رو ندارم و مشکل ساز میشه براش، حتی برای همین امروز و فرداش، اونها مجبورن سر کار برن، ولی وظیفه‌شون اینه که روزه بگیرن، هر موقع ناتوان شدن اون موقع بخورن، نه اینکه از اول شروع کنن به روزه خاری به خاطر اینکه ما مشاغلمون مشاغل سخته. بد نیست که ما عرض کنیم این را و واقعا درسی باشد برای دیگران. من یه نونوایی بود، خب اونم تو ایامی که ماه مبارک وسط تابستان بود با اون شدت گرما، دوتا جوان بودن اینا، همون که پشت تنور بود، همون که در واقع چونه خرمیر میکرد و چونه ها رو خلاصه میزد داخل تنور، هر دو نفرشون، هم شاطر همون نون درار، هر دوتاشون جوان بودن، اما این دو جوان پاک کولر را گذاشته بودن به سمت خودشون از اون برپاد بزنه، و از این طرف هم ما میدیم هر یه ربع ساعت، هر 10 دقیقه که میشه میان این ور با شیر آب خودشون کاملا خیس میکنن، میرن اون ور تا بتونن روزشون رو بگیرن. این علامت این است که پس اینطور نیست که هر کس بگه خب من نونوام پای تنورم نمیتونم روزه بگیرم. اینا درس دارن به آدم میدن، میگن ببین ما کنار تنور داریم روزه میگیریم، وسط گرمای تابستانم بود، و اونها خلاصه علامت از روزه قیامت هم خدا میاره اینا رو، میگه ببین این رو تا جوون با جوان بودنشون با همه در واقع این شرایط اومدن چکار کردن، روزهشون رو اینجوری گرفتن، شما چرا نمیگیری؟ بعضی هم یه نونوایی دیگه هم رفتم دیدم که در واقع این گونی ها رو سر هم داده بود از کولر، و این در واقع بالا سر خودشون اون در واقع جایگاهی دریچه‌ای درست کرده بودن که این دقیقاً باد کولر بزنه روی سرشون و در واقع خنک بشن و بتونن روزه هاشون رو بگیرن،
از این مسابقه و مسابقه بندگی عقب نمونن در واقع. این سوال ها باز دوباره یک سوال دیگه پیش میاد پشت بندش، این که فرمودید اگر خب کسی داشته باشه و نباید بره سر کار، باید بشینه روزش رو بگیره. سوال پیش میاد، بعضن کارمند هستن، بعضن وابسته به یک شرکتی هستن که اونها مجبورشون میکنن که باید سر کار برن. اگر یک روز، دو روز، یه هفته، 10 روز نرن سر کار و مرخصی بگیرن، ممکنه که کلن از سر کار اخراج بشن. خب اینا بازم صدق میکنه برای این افراد یا نه؟
ببینید اگر مقداری که مرخصی میتونن بگیرن، وظیفه‌شون اینه که مرخصی بگیرن، اما اگر نه، در حدیه که واقعا از کار اخراج میشن، بله دیگه نه، لازم نیست که شغلشون از دست بدن. اینجا به مقداری باید برن که شغلشون از دست ندن و به همون شکل که عرض کردیم روزه رو بگیرن، هر موقعی که ناتوان شدن اون موقع بخورن.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن سلام علیکم، بنده راننده اسنپ هستم و شغلم رانندگی هستش و گاهی هم مسافر خارج از شهر دارم، آیا با این اوصاف نماز روزه من شکسته است یا نه؟
اگر متعارف در واقع سفرهایی که میرن، این یعنی مشتریهایی که بهشون میخوره، متعارفش رانندگی در شهره،
بله،
اگر اتفاقی بهشون مسافر خارج از شهر خورد، این نمازشون شکسته است، بله روزشون هم باید بخورن. چرا؟ برای اینکه این شغلشون الان مسافرت خارج از شهر نیست. کسی باید روزه بگیره که شغلش مسافرت خارج از شهر باشه. کسایی که مثلا بین قم و تهران، بین قم و مثلا یا جای دیگه بین تهران و مثلا فردی کاشان، اینا این شکلی مسافرت فقط مسیر میبرن و مسافر میبرن، حالا به از طریق اسنپ باشه یا شرکت دیگر، اونها باید چکار کنن؟ باید روزه بگیرن، چون اصل مقصدشون همیشه مسافر خارج از شهره. ولی اونهایی که متعارف مقصدشون در واقع داخل شهریه، اتفاقی خارج از شهر بهشون میخوره، اونها باید چی؟ روزاشون رو بخورن و نمازشون هم شکسته.
این کجا فهمید متعارف مقصود یعنی چقدر؟ یعنی چند وقت این کارو ادامه بدن؟
این متعارفش اینه که حالا تو فتاوای آقایون البته متفاوت است. اگه بخوایم فتوای همه آقایون مراعات بشه، حداقل هفته 3 روز.
هفته 3 روز باید حداقل مسافر خارج از شهر داشته باشه.
داشته باشن.
این هم باید حتما مثلا گاهی وقتا مینه تو یه هفته مسافر نداره. برای اینکه این نماز روزه‌شو بتونه کامل بگیره، خودش رفت و آمد میکنه. یعنی مسافری نداره ها، خودش فقط صرفا میره یا 24 کیلومتر یا 22 کیلومتر میره که مسافر تلقی بشه که بتونه نماز روزه‌شو بگیره در سفرهای بعدی.
بله، این که در واقع حالا بینش مثلا یه هفته بهش مسافر نخورد، این یه سفر که حالا یه 4 فرسخی بره و برگرده، این خاصیتش این میشه که 10 روز در وطنش نمونه. چون 10 روز اگه در وطنش موند، عده زیادی از آقایون فرمان که سفر اول نمازت شکسته است. خب این سفری که میره خاصیتش اینه که بعداً سفر شغلی که رفت همون سفر اولیش هم دیگه اولی به حساب نمیاد. این در واقع یک جا 10 روز نمونده و نمازش تمام است. البته اون سفر 4 فرسخی که میره و برمیگرده، اون در واقع نمازش شکسته است که حالا معمولاً یه جوری میره که در واقع لطمه به نماز روزش هم چی؟ نخوره. بله.
خیلی ممنون، متشکر. بیننده عزیز پشت خط هست، آقای میرزایی پور از قم. سلام علیکم، وقتتون بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم مجری محترم و سلام بر حاشت اسلام فقیهی کاشت محترم برنامه.
سلامت باشید، بفرمایید.
ببخشید از ایشون سوال داشتم که مبحث یوم شکر برای اون توضیح بدن که چه روزی هست دقیقا.
یوم شکر، خیلی ممنون، متشکر.
بله. روزه یوم
شک. بله. سلامت باشید، منتظر باشید پاسخ رو دریافت کنید. حاجا بفرمایید.
بله. یوم شک یه موقعی اول ماه مبارک پیش میاد که امسال الحمدلله نبود. اول ماه مبارک اینه که گاهی مشخص نیست امروز آخر ماه شعبانه یا اول ماه رمضان. در یوم شک اول ماه اونجا باید آدم وظیفش اینه که آخر ماه شعبان حساب کنه. آخر ماه شعبان که حساب میکنه، بخواد روزه نگیره میتونه روزه نگیره. و اگر روزه گرفت به عنوان روزه آخر ماه شعبان، اگر روزه قضا داره نیت روزه قضا میکنه. اگر نیت روزه قضا و قضا به یه عهدش نیست، نیت روزه مستحبی میکنه. این روزه به عنوان آخر شعبان میگیره. اگر بعداً معلوم شد ماه رمضان است، خود به خود به جای ماه رمضان حساب میشه. این مال یوم شک اول ماه. یوم شک اول ماه پس وظیفه این است که حساب کند ماه رمضانی چی؟ نیست. هنوز ماه رمضان نشده. در آخر ماه، در آخر ماه مثلا مواقعی که گاهی بعضی میگن امروز سیام ماه هست، بعضی میگن امروز عید فطر است، میشه یوم شک. شک میکنن که امروز آخر ماه رمضان است یا روز عید فطر است. این جام وظیفه این است که تا براشون ثابت نشده که حتما عید فطر است، روزه ماه رمضان را بگیرن.
یعنی نیت ماه رمضان هم بگیرن.
نیت ماه رمضان هم باید بگیرن. یعنی باید بنا رو بگذارن که هنوز ماه رمضان باقی است و تا اثبات نشده که عید فطر است، تا حالت موقعی که تو حالت شک هستن باید روزه رو بگیرن. البته اگر وسط روز هم مشخص شد که آقا عید فطر است، ماه رمضان نیست، تو همون لحظه دیگه چیکار میکنن؟ روزهشون رو میخورن.
یعنی اتومات دیگه روزهشون باطل میشه.
بله، خود به خود باطل است و باید بخورن. و اما اگر مشخص نشد، همین یوم شک رو تا آخر باید روزهشو بگیرن و وظیفه‌شون روزه گرفتن است. البته حالا بعضی ها یوم و شکر را میفتن میرن مسافرت، سفر 4 فرسخی، و با مسافرت روزشون را در واقع میخورن. البته اینا هم بدانن که اگه با مسافرت روزشون باطل کردن، این یوم و شکمون یه دونه روزه قضا بالاخره بدهکارن. این جوری نیست که بگن دیگه حالا از یوم و شک تموم شد رفت دیگه. نه، تموم نشده. یوم و شکر را یا باید روزه بگیرن، یا اگر با مسافرت روزه را باطل کردن و یوم شک تا حال آخرش مون مشخص نشد که عید فطر است، باید قضای روزه را بگیرن انشاءالله.
خیلی ممنون. سوال آخر رو بپرسم از خدمتتون، و اون این که گفتن ما با واسطه شغلمون که حالا بعضن لباس فروش هستن بعضن طلا فروش هستن، مجبوریم به لباسی که اون خانم میاد میپوشه و یا به طلا و اون انگشتر یا حلقه‌ای که دستش میکنه نگاه کنیم. آیا این نگاه کردن ما باعث میشه که کار حرامی انجام داده باشیم یا نه؟
ببینید، نگاه کردن در مورد دست، در واقع حالا اشکالی نداره به فتوای بعضی از مراجع تقلید مثل آیت الله عظمای سیستانی، حالا مثلا حلقه را طرف تو دستش کرده، فقط به دستش نگاه میکنن تا مچ، ولی نگاه کردن مثلا به گردنبند یا مثلا به لباسی که طرف میخواد بپوشه پرو کنه امثال این حرفا، اینا نجایز نیست و حق ندارن. باید یه در واقع کارگر یا به قول ما همکار زن اونجا داشته باشن که اون خانم ببینه و در واقع تشخیص بده و بگه، ولی مرد حق در واقع نگاه کردن نداره ولو به عنوان شغلش باشه.
خیلی ممنون، متشکر، زحمت کشید و تشریف آوردید. همچنین از شما بینندگان عزیز کمال تشکر داریم که بیننده برنامه خودتون ضیافت آسمانی هستید. انشاءالله که بتونیم در این مسابقه‌ای که خداوند راه انداخته و در این مسابقه‌ای که خداوند شیطان رو در قل زنجیر و زندان کرده بتونیم خیلی موفق پیش بریم و بتونیم خودمون رو نزدیک کنیم به خدا، در این مسابقه عقب نمونیم انشاءالله. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا الله كما أحبك
اللهم اجعل لی فیه نصیب که من رحمت کل واسعه. خدایا به ما از اون رحمت واسعه خودت نصیب کن و انشالله بهره ببریم در این ماه مبارک رمضان. وقتی خداوند رحمتش رحمت واسعه است، پیامبرش رحمت العالمینه، همسر این پیامبر هم رحمتش خیلی زیاده، در حدی که تمام زندگی خود و تمام عمر خودش رو وقف این پیامبر خاتم میکنه، پیامبر آخر الزمان میکنه. امروز قرار از زبان و لسان حاجای مؤمنی عزیز در مورد بانوی صحبت کنیم که ثروتش رو، مالش رو، عمرش رو وقف اسلام کرد. از بانوی صحبت کنیم که اگرچه خیلیا از او گریزان شدن وقتی که به اسلام پیوست، و حالا قراره ببینیم که این اسلام بودن ما و مسلمان بودن ما هزینه داره یا نه، ما داریم هزینه پرداخت میکنیم یا حضرت خدیجه. حاجای مؤمنی سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. اللهم ارنی طلعه الرشیده و الغره الحمیده و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام حضر شما همه بینندگان محترم و در آستانه شب رحلت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم. تسلیت عرض میکنم حضر شما و همه بینندگان محترم. خدا رو شاکرم که این توفیق رو مجدد نصیب من کرد که با افتخار در محضرتون باشم. خیال میکنم در بیان بعضی از مطالب و روایات و توضیح و تبیین اون یه مقداری از قبل کمکاری شده و در نحوه ارائه اون شاید اصلا بگیم به اشتباه ارائه شده. خدیجه کبرا سلام الله علیها از جهت مالی بسیار متمول بودن، در این تردیدی نیست. اما قبل از اینکه ما خدیجه کبرا سلام الله علیها رو به عنوان یک شخصیت متمول بشناسیم، یک شخصیت الهی و روحانی و معنوی و دارای بصیرت فوق العاده میشناسیم. ویژگی ها و خصائصی در خدیجه کبرا سلام الله علیها وجود داره. اگر به این ویژگی ها و خصائص بپردازیم، یکی از نکاتش هم همونی هستش که شما فرمودید و ممکنم هستش که به عنوان یک شبهه حتی بخوان مسئله رو طرح بکنن. آنچه که در شریعت مقدس به عنوان یک مطلب به اصطلاح نادرست و صحیح گفته شده که نباید چنین باشد، از زمره نباید ها و موانع هست، تعلق و دلبستگی به دنیا و زخارف دنیا و امور دنیوی است، نه اصل بودن این امور. ای چه بسا ممکن است اصلش باشد، ولی فرد کمترین دلبستگی و تعلق به این دنیا و زخارف دنیا نداشته باشه.
در واقع پس دنیا به خودی خود بد نیست.
نه، به خودی خود فی نفسه هیچ مانعی نداره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نخلستان داشتن، نخلها رو با دستشون میکاشتن و اون رو در مواقع خاص به نیازمندان هدیه میدادن و حتی بعضا وقف کردن، حتی ابیار آبهایی که هست و چاهایی که هست. ارزم به محضرتون که یه مقداری خواهش میکنم که با مقدمه وارد بحث حضرت خدیجه سلام الله علیها بشیم. این یک قسمت بسیار کوچکیست از شخصیت بسیار با عظمتی که خدیجه کبرا سلام الله علیها ازش برخورداره. من مقدمه عرض میکنم، در ذیل هم به چند ویژگی و خصیصه میفردازم از جمله مطلبی که شما فرمودید. نکته اول به عنوان مقدمه عرض میکنم این رو، ما در موارد متعددی داریم که زنها کنار مردها در تاریخ اسلام نقش آفرین بودن و این چنین نیست که نقش فقط منحصر بوده باشد به مردان. هرگاه سخن از مریم به میان میاد، سخن از حضرت عیسی علیه السلام به میان میاد، سخن از مادرشون حضرت مریم هم به میان میاد. هر جا سخن از حضرت موسی علیه السلام به میان میاد، صحبت از مادر و خواهر حضرت موسی هم به میان میاد. حضرت خدیجه سلام الله علیها و خاتم الانبیا، وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علی علیه السلام، زینب کبرا سلام الله علیها سید الشهدا، حضرت معصومه سلام الله علیها هم زمان آقا موسی بن جعفر علیه السلام و هم زمان حضرت رضا علیه السلام، همچنین زمان امام زمان علیه السلام، مواقع متعددی است که اگر سخن از مردها هست، زنان هم در اون تاریخ مؤثر بودند.
از اینجوری نبوده که اسلام مخالفه با اصلا حضور زنان باشه.
خیر، حضور داشتن، حضور مستمر و فعال هم داشتن.
چون الان میبینیم که بعضی شبهه میکنن، صحبت میکنن که اصلا آقا اسلام با زنان مخالفه کلا.
دیگه انقدر پاسخ به این سوال داده شده، دیگه الان شاید برای بعضیا یه مقدار چندشاور باشه، انقدر واضحه، انقدر روشنه. ما شریعت مقدسمون هیچ منعی برای این امر نداشت که زنها پیشرفت بکنن. همینجوری که برای مردها زمینه پیشرفت هست، برای زنها هم زمینه پیشرفت هست. این نمل کلام در این که در به اصطلاح شرح وظایف اینها با هم دیگه تفاوت میکنن، نه از اصلشون. حتی در اصل خود ما، مؤسس حوزه علمیه قم آیت الله العظمى شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف، دخترشون مجتهده بوده، واقعا مجتهده بوده. نقل میکنن در تاریخ هم در کتاب هم آمده، علامه مجلسی قدس الله نفسه زکیه دخترشون مجتهده بوده. بعضی از مراجع تقلید فعلی الان هستن، دخترانشون خانم هایی که در این به اصطلاح منسوبن به این بیوت از جهت علمی رشد کردن، منتها این که در حضور در عرصه بیرونی پیدا بکنن، این طبیعتا با یک شرایط خاص این امر محقق میشه.
خودنمایی نداشتن،
نداشتن، و الا در اصل پیشرفت هیچ منعی نبوده. خانم امین مجتهده اون زمان بوده و بعضی از مراجع تقلید بالاخره نسبت به ایشون توجهی داشتن و مباحثاتی هم شده. حالا اجمالا این که زنان کنار مردان امکان پیشرفت براشون هست، این نمل کلام در شرح وظایف اونهاست. وظایفشون فرق میکنه، وظیفه یک شخص او رو یک مرد قرار میده، وظیفه یک شخص او رو یک زن قرار میده. و افراد تصور میکنن اگر در حوزه وظایف همدیگه ورود پیدا بکنن، تصور میکنن که رشد میکنن. زن میخواد مرد باشد و این غلطه و این اشتباهه. و الان هم شما میبینید بعضی از مردا میل به تشبه به نساء پیدا کردن و این هم دوباره و برعکس، و این هم فاجعه‌ایه که مال زمان ما هست. حضرت خدیجه سلام الله علیها در متون ما آمده، کانت خدیجه تو وزیرت صدق علی الاسلام و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یسکن الیها. پیامبر عظیم الشان اسلام با خدیجه آرام می‌گرفتند، یعنی مایه سکون و آرامش هم بودند. اینجا می‌شود یه نکته استفاده کرد، زن و شوهر در منزل باید مایه آرامش هم باشند، نه سوهان روح هم دیگه، نه هم دیگه رو از بین ببرن، قرار دین هم دیگه رو تکمیل بکنن، نه قرار دنیای هم دیگه رو بسازن. ولی الان می‌بینید زن و مرد کنار هم دیگه قرار می‌گیرن، سوهان روح هم دیگه، به هم دیگه عشق نمی‌ورزن،
طلاق عاطفی دارن،
صرفاً با هم دیگه زندگی می‌کنن، فقط همین، بلا هیچ تعلقی، هیچ دلبستگی ندارن. و اگر قرار یه نوری، یه لامپی روشن بشه، یه فاز میخواد یه نور. اگر در منزل این اتفاق نیفته، یقینا بچه‌هایی که تو اون منزل تربیت میشن بچه‌هایی نخواهند بود که موفق باشن در حیاتشون، در زندگیشون. وزیرت صدق، این که کنار پیامبر عظیم الشان اسلام در مسیر رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام شانه به شانه خدیجه کبری سلام الله علیها نقش ایفا کردند. چند تا ویژگی و خصیصه محضرتون عرض بکنم از خدیجه کبری سلام الله علیها. این وجود مقدسه، ویژگی اولشون معرفت بسیار زیادی است که نسبت به پیامبر عظیم الشان اسلام داشتن. از جهت مال بسیار متمول، اما یک بصیرتی، یک بینشی بالایی داشتن و اون بینش و بصیرت باعث نشد که اگر از جهت مالی متمول هستن مبتلا به تکبر و غرور بشن، باعث نشد اگر از جهت مالی از وضع بسیار خوبی برخوردارن، مانع این نشد که بخوان زمانی که قرار هست بپذیرن یک امری رو، اونم اسلام و بعد ولایت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام رو، نسبت به این مسئله بخوان موضع بگیرن و جبهه بگیرن. در موضع حق حضرت خدیجه سلام الله علیها بسیار متواضع و پذیرا بودن.
حالا همینجا نگه داریم، ما یک میان برنامه ببینیم، عرض ارادتی داشته باشیم به اول بانویی که اسلام آورد و همراه با پیامبر شد، یک عرض ارادتی داشته باشیم به مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها، برگردیم انشالله با کلام و بیان شیوا یا جای مؤمنی همراه شما خواهیم بود.
تو تکیه گاه بهترین خلق زمینی، تو مادر زهرا و ام المؤمنین، سنگ صبور مهربان مصطفی، اسطوره ایمان و عشقی با وفایی، ایثار با دستان تا معنا گرفته،
محرم راز رسول الله بودی، دلگرمی او در دل این راه بودی، هم دوش پیغمبر شدی هم بغض و هم درد، پیش تو احساس تنهایی نمی کرد، رفتی و سهم فاطمه بی مادری شد، رفتی و سهم فاطمه بی مادری شد. این درد بعد از سالها یادآوری
صلی الله علیک یا خدیجه الکبرا، صلی الله علیک یا حبیبت الله. پیامبر اکرم فرمودند وقتی که خدیجه شون در کنارشون نبود و از دنیا رفته بودند، رسول الله فرمودند کجاست مثل خدیجه؟ اون زمانی که همه مرا تکذیب می‌کردند، او مرا تصدیق کرد و با من همراه بود. قراره الان ویژگی‌های حضرت خدیجه سلام الله علیها را بشنویم از زبان و لسان شیوای آجای مؤمنی عزیز. حاجا در خدمتتونیم، بفرمایید.
عرضم به محضرتون که در ویژگی های حضرت خدیجه سلام الله علیها، نکته اول معرفت بسیار بالایی که نسبت به پیامبر عظیم الشان اسلام داشتن، با اینکه از جهت مالی بسیار متمول و از جهت شهرت در جزیره العرب زبان زد بودند و همچنین خواستگارهای متعددی از شخصیت های مختلف داشتن، اما نسبت به پیامبر عظیم الشان اسلام پاسخ دادن و در بعضی از گزارشات شاید استفاده بشه که خود حضرت هم نسبت به این امر بیمیل نبودن. عرضم به محضرتون زمانی که با حضرت ازدواج کردن به پیامبر عظیم الشان اسلام عرض کردن که انی قد رغبت فیک، من به تو رغبت پیدا کردم به جهت بودن این شان ویژگی که در تو هست، من تقاضا میکنم از جوانهای عزیز در ازدواج فوق العاده دقت کنید، یک عمر زندگیه. اینی که الان جوامعه نادرست به ما این چنین تلقین میکنن که ای بی نداره اگر نتونستید با هم دیگه ازدواج بکنید، با هم زندگی بکنید، خب طلاق بگیرید، مدتی دوستانه و به طور رفاقتی با هم دیگه زندگی میکنید و بعد. خانه و خانواده قانونیست بسیار مقدس و اینها میخوان متزلزل بکنن قانون خانه و خانواده رو. پیامبر عظیم الشان اسلام در خانه و خانواده قرار گرفتن، خدیجه کبرا سلام الله علیها هم در این خانه بودن، انقدر به هم دیگه عشق میورزیدن به خاطر اینکه گذشته و عقبه این ازدواج عقبه بسیار خوبی بوده، توأم با بصیرت بوده، بینش بوده. دقت کنید
شناخت کافی رو هم داشتن
کامل. میفرماید حضرت خدیجه انی قد رغبت فیک، من رغبت نسبت به تو پیدا کردم، یک لقرابت کمنی، به من نزدیک بودی، شناخت کامل داشتم، اشراف کامل داشتم، زیر نظر داشتم. همه اینها رو میشه به اعتباری از این کلام استفاده
تفکر
کرد،
تفکر نزدیک به هم بوده در واقع دیگه.
بله. دوم و شرف که فی قومک، در قومت انسان با شرافتی بودی، انسان بزرگی بودی. من کاری ندارم این از چه خانواده ای هست، من کاری ندارم تو چه خانواده ای بزرگ شده، به خود دختر یا به خود پسر، این در منطق دینی ما درست نیست. باید این گلی که رشد کرده بدونی در کجا رشد کرده، آیا در مزبله رشد کرده یا در یه مکان شایسته و درست رشد کرده، اینا مهمه. سومی مطلب حضرت میفهمد و امانت که اندهم، تو نزد اونها انسان امینی بودی، هم با شرافت بودی، ریشه دار بودی، آبا و اجداد تو میدونم کیان، و هم انسان امینی بودی. و سوم و حسن خلقک، خوش اخلاق بودی، اخلاق حسن داشتی. و پنجم و صدق حدیثک، دوباره عرض بکنم، یک لقرابت که منی، دوم و شرف که فی قومک، سوم و امانت که اندهم، چهارم و حسن خلقک، و پنجم و صدق حدیثک، راستگو بودی.
نگاه میکنیم اینیم که اصلا حضرت نگاه بین نمیکنه که شخصیت مقابلش پولدار هست یا نه، مثل یه موزیان نیستن که بینم باباش پولدار هست یا نه، یه سری فضایل اخلاقی و مد نظرشون هست در واقع دیگه.
اون مواردی که هست و امانتی که اندهم و حسن خلقه، اینها به زندگی فردی افراد هم برمیگرده، یعنی هم فردی و هم اجتماعی. شخصیت او رو در نظر گرفته، نه شخص او رو. شخص او در مرحله بعده. شخصیت او رو در نظر گرفته، با بینش وارد این زندگی شده. من عرضم اینه، چشمامون رو نبندیم، احساسی عاطفی عمل نکنیم و تصور نکنیم میتوانیم جایگزین پیدا بکنیم. قراره چقدر تو دنیا زندگی بکنیم؟ آدم با کسی وارد زندگی مشترک میشه با عشق و محبت، باید اون زندگی ریشه دار باشه و با بینش و بصیرتی که اون ریشه در زندگی درست میشه. ویژگی دوم، اول زن مسلمانه. خدیجه کبری سلام الله علیها در کتاب استیعابم هست، رسول گرامی اسلام در روایت میفرماید صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم الاثنین و صلت خدیجه آخر یوم الاثنین. آخر روز خدیجه کبری سلام الله علیها هم به پیامبر عظیم الشأن اسلام ایمان آورد و هم به حضرت اقتدا کرد و در برخی گزارشات ولایت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام رو هم در همان زمان پذیرفت. سومین مطلب، برترین زنان اهل بهشت. به تصریح خاتم الانبیا کتاب استلقابه جلد پنجم رسول گرامی اسلام فرمودن افضل نساء اهل الجنه خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد و مریم ابنت عمران و آسیه بنت مزاحم. اولین مورد میفهمد خدیجه بنت خویلد. خدیجه کبری سلام الله علیها در میان زنان برتر بهش باز اولی حضرت ازشون سخن گفته شده. چهارمی مطلب، برترین همسر پیغمبر. در میان زوجات پیامبر عظیم الشأن اسلام افضلهن خدیجه. امام صادق علیه السلام فرمودند خصال شیخ صدوق. چند تا نکته میخوام زیر این افضلهن محضرتون تقدیم بکنم. رسول گرامی اسلام اولین و آخرین همسری بود که خدیجه کبری سلام الله علیها به خود دید و من به شدت نسبت این مسئله تأمل دارم و استدلال دارم. در زمان خودش ای کاش میشد یه مقداری وسیع‌تر راجع به این وجود مقدس بحث بکنیم. تنها همسر خدیجه کبری سلام الله علیها وجود مقدس خاتم الانبیا بودند. به هیچ وجه من الوجوهی پذیرفته نیست. اساتید هم در این زمینه مطالبی ارائه کردند، تحقیقات خوبی صورت گرفته. تنها همسر خدیجه کبری سلام الله علیها پیامبر عظیم الشأن اسلام بوده. این که میگن قبل از پیغمبر عیال ازدواج کرده بوده، بالاخره مرد دیگه‌ای در زندگیش بوده، این مورد پذیرش نیست و کاملا رده. نکته اول. نکته دوم، پیامبر عظیم الشأن اسلام هم تا زمانی که خدیجه زنده بود عیال دیگه‌ای اختیار نکرد. اگر زواجات دیگه‌ای اختیار کردن بعد از رحلت خدیجه کبری سلام الله علیها است. تا زمانی که خدیجه زنده بود پیامبر عظیم الشأن اسلام عیال دیگه‌ای اختیار نکردند و به قدری نسبت به خدیجه سلام الله علیها تعصب داشتن و به قدری نسبت به اون مقید بودن، قربانی میدادن، میفرمودن برید اول در خانه دوستداران خدیجه پخش بکنید. یکی از اشخاص یه روز به خدیجه کبری سلام الله علیها توهین کرد، جسارت کرد. پیامبر عظیم الشأن اسلام جوری برافروخته شدن که جلوی موهای حضرت شروع کرد به لرزیدن و فرمودن در شرافت خدیجه نسبت به شما همین بس که او از من لایق بود صاحب فرزندی مثل فاطمه بشه و شما این لیاقت رو پیدا نکردید که از من صاحب اولاد بشید. لذا برترین زنان پیغمبره.
باز نسل عالمین بشه دختر حضرت خدیجه
سلام الله علیه. باز در اینجا عرض بکنم محضرتون، میگن آقا قبل از اینکه با پیامبر ازدواج بکنه صاحب اولاد بودن از همسران دیگه، ظاهرا دو یا سه همسر برای خدیجه گفتن، که من کاملا اینها رو رد میکنم. جز به پیغمبر خدا ازدواج نکردن و جز از پیغمبر خدا صاحب اولاد نشدن.
آقا میشه از این اینجوری برداشت کرد که چون ظاهرا امیرالمومنین همینطوری بوده تا وقتی که حضرت زهرا بودن همسر دیگری اختیار نکردن، تا وقتی از زهرا در قید حیات بودن، میشه اینو اینجوری استنتاج کرد که اگر همسر همسر خوبی باشه نباید رفت دنبال همسر دیگری؟
عرضم به محضرتون که باید با یه مقدمه و مؤخره پاسخ این صحبت رو داد، پاسخ داد. ولی اجمالا این که خدیجه کبری سلام الله علیها، فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیتوانن کسی کنار او قرار بگیره با بودن اونها، و اگر اونها نباشن بله ممکنه کسی بیاد جای اونها قدم بگذارد، نه شأن و منزلت اونها رو پیدا کنه. ممکنه کسی توی حجره پیامبر عظیم الشأن اسلام راه پیدا بکنه، حتی به عنوان همسر پیامبر عظیم الشأن اسلام، اما این ویژگی‌ها و این خصائص قطعاً در وجود اون نیست. تنها کسی که دارای این ویژگی است خدیجه کبرا سلام الله علیها است. من یه مورد دیگه عرض بکنم در برتری خدیجه سلام الله علیها، برترین همسران پیامبر اسلام، درش تردیدی نیست. برتری خدیجه بر سایر زوجات پیامبر عظیم الشان اسلام دو مورد عرض بکنم. پیامبر عظیم الشان اسلام راجع به کدوم یکی از زوجاتشون این جمله رو فرمودند؟ یا خدیجه ان الله عزوجل لیباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارن، خدا به تو نزد ملائکه مقربش مباهات میکنه هر روز مکرر.
افتخار میکنه به این شخصیت.
این تعبیر راجع به کی؟ جدا بهت‌آوره. تعبیر دیگه بهار مرحوم مجلسی جلد 18، خدا بر کدوم یکی از زوجات پیامبر سلام فرستاده؟ و جبرئیل. شب معراج هنگامی که رسول گرامی اسلام دارن برمیگردن، جبرئیل خدمت حضرت مشرف شده عرض کرد که یا رسول الله تقرأ علی خدیجه، به خدیجه کبرا سلام الله علیها، به خدیجه کبرا من الله و منی السلام، از طرف من، از طرف خدا اول و از طرف من جبرئیل به خدیجه سلام برسون. این تعبیر رو برای کی داریم؟ بهت‌آوره. پاسخ خدیجه کبرا چقدر زیبا. ما صحبت بعضی از زوجات پیامبر عظیم الشان اسلام رو وقتی میشنویم واقعا تعجب میکنیم، اما ببینید چقدر زیبا. و این بیان قطعا ناشی از علم و بصیرت و بینش بالای خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده. دارد ان الله هو السلام پاسخ داده، ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرئیل السلام. چقدر جواب زیبا، چقدر زیبا. لذا برترین زنان بهشتن، برترین زوجات پیامبر عظیم الشان اسلام هستن، به این ادله‌ای که محضرتون عرض کردم. یه مورد دیگه هم هست که
دو دقیقه دیگه وقت نماز در خدمتتون
هست. بله بفهمید. عیسی رو فداکاری از خدیجه سلام الله علیها. قرآن کریم سوره مبارکه صف آیه 10 و 11 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، در آیه بعد می‌فرماید تؤمنون بالله و رسوله. خدیجه کبرا سلام الله علیها ایمان به خدا آورد، ایمان به رسول خدا آورد و مجاهده کرد با مالش و جانش. لذا یکی از مصادیق این آیه نورانی میتوان مصداق خدیجه کبرا سلام الله علیها عرض کرد، بیان کرد. رسول گرامی اسلام فرمودند ما قام ولا استقام دینی الا به شیئین، دین من به دو چیز محکم شد، به وجود آمد و محکم شد. یکیش میفرماید و اولین اونها مال خدیجه است. مال خدیجه باعث شد رونق پیدا بکنه شریعت مقدس. و توجه عزیزان رو جلب میکنم به زیارتنامه هست خدیجه سلام الله علیها و حتما بخوانیم امشب و فردا. نکته آخر عرض بکنم، وصیت کرد به خاتم الانبیا، وصیت کرد به زهرای مرضیه، وصیت کرد به اسماء بنت اومیس. به خاتم الانبیا عرض کرد یا رسول الله من که مردم خودتون با دست خودتون منو تو قبر بگذارید. زمانی که قبر خدیجه رو آماده کردن داخل قبر شد و سفارش خدیجه رو به قبر کرد. وصیت دوم به زهرای مرضیه گفتن به بابات پیغمبر بگو وقتی که من مردم این عبا یا پیراهنی که لحظه نزول وحی به تن داشتن اینو کفن من قرار بدن، بلکه قبل به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم نده، که از بهشت برای خدیجه کفن آورده شد. لحظه جان دادن بود که اینجا حالا گزارش هست اسماء بنت اومس یا سلما یا اسم دیگه ای هم آمده، دیدن حضرت داره گریه میکنه. علت رو سوال کردن حضرت خدیجه سلام الله علیها، چرا شما دارید گریه میکنید؟ شما شخصیت ممتازید، برترین زنان اهل بهشتید. حضرت فرمودن که نگرانی هم برای دخترمی که شب عروسی مادر نداره. و به خدیجه کبرا عرض کرد که اگر من زنده باشم اسماء قول میدم که شب عروسی برای فاطمه مادری بکنم. و مطلب آخر این که زمانی که برگشتن پس از دفن خدیجه کبرا سلام الله علیها، زهرای مرضیه سلام الله علیها در سن کودکی بودن، دور پدر میگشتند و این جمله رو میگفتن عین امی عین امی. پیامبر عظیم الشان اسلام گریه کردن، او رو به بغل گرفتن و زهرای مرضیه رو آرام کردن که مادر تو در عرش و در کاخهای بهشتی قرار داره. این چنین زهرای مرضیه رو آرام کردن. ببخشید شب جمعه است، یک لحظه عرض کنم محضرتون، ای کاش یک همچین تفقدی از دختر ابی عبدالله علیه السلام در خرابه شام می شد که او رو هم این چنین آرام می کردن. زمانی که بهانه پدر گرفت، کجای عالم رسمه اگر یک کودکی بهانه پدر بگیره او رو با سر بریده مشغول بکنن. سر رو در مقابل رقیه گذاشتن. رقیه تازه سر پدر رو نشناخت و به زینب کبرا عرض کرد ما حاضر رست علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
رقیه آزاد دست شما در نکنه، خیلی استفاده کردیم و این لحظات لحظاتیه که خیلی ها سر سفره افطار نشستن، الان سفرهشون متبرک شد به نور حضرت خدیجه، متبرک شد به نور حضرت رقیه سلام الله علیهما. یه دعا هم بفرمایید که فیض اکمل رو ببرید.
خیلی از پدر مادر ها دغدغه اولادشون رو دارن. خدای به خدیجه کبرا سلام الله علیها تو رو قسم می‌دیم حسن عاقبت و عاقبت خیری به ما و نسلمون و جوانامون عنایت بفرما. خدایا علمامون، مراجعمون، رهبر عظیم و شنمون بر تأییداتشون بیفزا. خدایا هر کی از محبین امیرالمؤمنین گرفتار گره از کار همشون بکشای. ریشه این ویروس منحوس از همه دنیا به ویژه بلاد شیعه بکن. جدا دلتنگ حرم امیرالمؤمنین و حرم سید الشهدا هستیم. خدایا به همین زودی ما رو به این حرم های نورانی میهمان بگردان. فرج امام زمان علیه السلام رو برسان. ما رو منتظر اون حضرت قرار بده. خدای مشکلات مردم ما، مشکلات مردم ما، مشکلات شیعیان مرتضی علی به آبروی امیرالمؤمنین خودت مرتفع بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیک یا خدیجه الکبرا. این بیانات آجای مؤمنی رو که میشنیدیم تازه با خودمون فکر میکنیم که ما چقدر برای اسلام هزینه کردیم. من جوون یا اون دختر خانم چقدر برای اسلام هزینه کردن و چک نخوردیم، سیلی نخوردیم که نه، فوش نخوردیم که نه، حتی گاهن لگد زدیم به دین اسلام. انشالله تمام این صحبت‌ها و این ذکر فضایل حضرت خدیجه به این دلیله که حضرت خدیجه سلام الله علیها ما رو در صحرای محشر تنها نگذارن و مورد شفاعت خودشون قرار بدن انشالله.
سيد الأنبياء السلام عليك.
خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز که همراه برنامه ضیافت آسمانی هستید. انشالله در این لحظات ناب بندگی و لحظاتی که همه اون میلمون به سمت مدینه و مکه و بین الحرمین و این عتبات مقدسه هست، لحظاتی که وارد میشیم کم کم به شب جمعه و شب زیارتی مولامون امام حسین علیه السلام، ما رو دعا کنید. از طرف همه کسانی که مریض هستن حتما یه سلام بدیم خدمت امام حسین علیه السلام، و از طرف کسانی که سالهای قبل در بین ما بودن و امسال متاسفانه یا به واسطه بیماری یا به واسطه اینکه بالاخره اجلشون سر رسیده در بین ما نیستن، از طرف همه اونا سلام بدیم. انشاءالله که مورد تفقد و مورد شفاعت امام حسین قرار بگیریم انشاءالله. امروز هم به رسم روزهای گذشته در خدمت یک نخبه قرآنی هستیم، اما از نوع قاری قرآن، کسی که صوتش رو و صداش رو وقف قرآن کرده و قرار انشاءالله تا پایان عمرش هم این وقف ادامه داشته باشه و در راه قرآن این صدا رو هزینه کنه، در خدمت قاری محترم قرآن، قاری نوجوان آقای علی میرشمس هستیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم،
خوب هستی شما؟
متشکرم، سلامت باشید.
شما پدر علی آقا هستید. سلام علیکم،
عرض سلام دارم خدمتتون و عهد قبولی طاعت و عبادات. انشاءالله که هممون در پناه قرآن باشیم و این ماه که بالاخره ماه قرآن هست بتونیم انشاءالله در خصوص قرآن انجام وظیفه کنیم و به بهترین نحو نسبت بهش ادای دین کنیم
انشاءالله. خب علی آقا، شما قاری قرآن هستید و صداتون رو وقف قرآن کردید ظاهرا، و این صدای نیکو و صدای زیباتون رو مثل خیلی ها نبوده که در راه بطلان خرج کنید، در راه قرآن و در راه هدایت انسان ها خرج کردید و هزینه کردید. این که شما به شما گفتن صداتون زیباست و باید قاری قرآن بشید، از کجا متوجه شدید؟ بفرمایید.
من چی از کجا متوجه شدم؟ یعنی
کی به شما گفت که صدات خوبه برو مثلا قاری قرآن شو؟
اول خب پدر مادرم دیدن چون من استعداد خوبی دارم منو فرستادن کلاسای قرائت قرآن.
بله.
بعد اونجاها دیگه من فهمیدم که اونا اساتیدم گفتن صداتم خیلی خوبه، منم دیگه میدونستم که صداتم خوبه، دیگه ادامه دادم و همینجور قرآن ادامه.
خیلی ممنون. آجا علی آقا الان مؤسسه جایی مشغول هستن و کلاسی جایی به خصوص میرن یا نه؟ هر کسی مثلا اینو واسه بینندگان میپرسم که اگر پدر مادری الان پای برنامه ما نشسته بگه خب صدای بچه منم خوبه پس منم باید شروع کنم بگم که خب قرآن بخونه، یا نه باید بره یه جایی اینو تربیت کنن و صدا رو اینو تربیت کنن که برای حفظ قرآن و برای حالا قرائت قرآن حتما این صدا آماده بشه؟
خدمت شما عرض کنم که تو بحث مسائل قرآنی حتما باید اون استعدادا شناخته بشه و حتما استاد میخواد. این نیست که مثلا شما خودت بخوای رو پای خودت بری جلو، ممکنه موفق بشی ولی حتما استاد میخواد، حتما راهنما میخواد. علی آقا خب از وارد مسجد قرآنی که شد، اول به اصطلاح مدرسه ابوصالح بود، یعنی اولین جایی که وارد شد وارد مدرسه ابوصالح شد و خب فضای قرآنی بود، بچه‌ها قرآنی بودن، اساتید قرآنی بودن، این باعث تشویق شد و شروع این در واقع جرقه اول قرآنی شد که اول ابتدا تو بحث حفظ بود، یه مقدار رفت پیش رفت کرد رفت جلو، بعد خودش به این نتیجه رسید که انگار تو صوت بیشتر علاقه داره و خب خیلی اشتیاق نشون داد، بعد رفت سمت صوت. خب اساتیدم راهنماییش کردن، کمکش کردن، ما در کنار ابوصالح بردیم ایشون رو سمت حرم، یعنی به صورت تخصصی بردیم تو بحث صوت، چون دیم علاقه داره دوست داره و واقعا هم وقت میذاره، یعنی یه روزی
تخصصی یاد گرفته اینا رو
دارن میره جلو. بله الان داره تخصصی میره جلو و خب کلاسای تخصصی رو داره تو به اصطلاح توی حرم طی میکنه، یعنی فکر کنم 3 یا 4 ساله که الانشون تو حرم داره بیش از 60 مختلف داره صوتش رو تمرین میکنه، صوتش رو پیش میبره و خب اینم خیلی کمک کرده به، چون الان کاملا متفاوته با اون موقع و خودش هم خیلی زحمت کشه، یعنی واقعا من میدیدم مواقعی که قبل از اینکه حالا به صورت این تخصصی باشه، من میدیدم که مثلا یک نوار رو گوش میداد شاید 30 بار 40 بار 50 بار اینا رو تکرار میکرد، چون هنوز آمادگی نداشتیم. الان خب خیلی راحت تر میتونه با یه گوش دادن خیلی سریعتر اون چیزی که میخواد تقلید کنه، اون چیزی که میخواد اجرا کنه. و به این طرف اینه که حتما تو این زمینه استاد موثره، هم اساتید بالاخره ابوصالح زحمت کشتن، هم اساتید قرآنیش روی حرم که حالا بحث تخصصی هم بود از تجوید شروع شد و تا الان که بالاخره تا این مرحله صوتش رسیده و خدا کنه که بتونه بالاخره با موفقیت ادامه‌اش هم طی کنه و فرد مفید تو بحث قرآنی باشه برای جامعه و برای خودش
انشاءالله. علی آقا شما شروع کردی برای بحث حالا صوت و لحن و قرائت قرآن، با چه استادی شروع کردی و تقلید کردی؟
استاد تقلید کردم استاد عبدالواسط بود و استادم که مثلا کمکم
میکرد
که
بتونم
قرآن انجام بدم، استاد
سخندان
بود.
یعنی استادی که الان استاد تخصص شما هست استاد سخندان و استادی که ازشون تقلید میکرد استاد عبدالواسط. بله خب
بعد یه مدت دیگه اونو فهمیدن که استاد خوبی دارم، منو گفتن که یه دوتا کسی بود که ازشون تقلید میکرد، دو نفر بودن، یعنی دو تا استاد بودن که اون دو تاری به من یعنی به من یه استاد دیگه دادن که یه دنشون مصطفی اسماعیل بود و یه دنشون هم شهات بود که من خوندم هر دوشون رو که شهات رو بیشتر قبول کردن که الان دارم شهات رو کار میکنم و یه استاد دیگه که اونم استاد علم خواست.
خیلی عالی. الان شما فهمیدین که 3 سال یا 4 سال تخصصی رو کار میکنه، درسته؟ بعد این 3-4 سال شما این الهان مختلف رو یاد گرفتید، مثلا 3گاه 4گاه اینا رو همه رو یاد دارید شما؟
اونجا که اساس دادن میگفتن اینا فرعی های کار هستن، اصلی های کار تقلیده، یعنی اصلی کار اونه که تقلید میکنه، ولی قرار تقریبا آشنا هستیم ولی خوب نه به حدی که بتونیم خیلی بخونیم.
بعد الان میدونی تو ایران کی شبیه شهات میخونه؟ توی قاریایی که الان هستن جوان هستن میدونی کی میخونه؟ گوش کردید قرائت آی شاکر نجاد رو؟
بله
که شبیه شهات میخونن یا نه؟
بله من شبیه شهات میخونم ولی خب خیلی نمیدونم.
خیلی عالی. بعد الان یه سوالی آجابا بهشون تالا اومدن تو خونه بخونن بگن که تو کلاس ما اینو گفتن که مثلا آیاتی که در مورد جهنم و عذاب هست باید با حالت غمگین خونده بشه، آیاتی که در مورد بهشت و امیدواری هست باید حالت شادی داشته باشه، اینجوری حالا برای شما تمرین کردن و خوندن برای شما؟
اینطوری نه، ولی خب میدونم که شاید اینها رو مثلا در زمانی که حالا کاملا اشراف پیدا کردن بعد اینا روشون کار کنه، الان دارن در واقع مراحل مقدماتی و نیمه پیشرفته، در واقع ابتدای مسیر پیشرفته شونه، یعنی الان آقای علم خوار من فکر میکنم بشنسن از اساتید معروف حرم هستن.
بله.
و اساتید هستن که توی حالا شهر خود ما بالاخره جز اساتید معروف قرآنی هستن، ایشون پیششون دارن کار میکنن، تخصصی هم دارن کار میکنن، ولی این موردی که فرمودین هنوز باش مواجه نشدم، احتمال داره بعدا که میداره به صلاح شست رفته یه مداری تو این بس عمیق‌تر شدن و تونستن بهتر به سر تو بحث صوت پیشرفت کردن، احتمال داره بعد حالا به قول شما حالات مختلف هم روش پیاده کنن
انشاءالله. فهمیدین که توی مدرسه ابوصالح بودن.
بله.
از چند سالگی وارد این مدرسه شدند؟
از پیش دبستانی ما اونجا بودیم، یعنی از پیش دبستان
تمام مراحل رو داره خودش.
بله. کلن اونجا بودیم و خب اون فضای میگم اون فضای قرآنی که حالا بالاخره مؤسسه ایشون هم آقای امینی هستن از افراد بسیار مخلص و این خودش باعث شده که این زمینه قرآنی تو بچه‌ها شکوفا بشه واقعا. شاید خود علی آقا هم قبلا شاید نمیدونست که اینطور میتونه بیاد و توی این مسیر پیشرفت کنه، ولی وقتی وارد شد توی فضای قرآنی قرار گرفت، دید میتونه توی این مسیر بره، سعیش کرد، تلاشش کرد، الحمدلله حالا تا حدودی موفق هست، ولی خب بالاخره بازم نیاز به کار داره، نیاز به تلاش داره، قطعا باید خیلی تلاش کنه.
خیلی عالی. علی آقا شما وقتی که با رفقات میشینه توی جلسه هیئت جایی میره، بعد دیدید که مثلا کسی بگه خب صدای علی خوبه، باید حتما اون بخونه، حالا اینو شنیدی خودت هم گوش کردی یا نه که بگن نه فقط علی باید بخونه این قرآن رو؟
من توی مدرسه که بودم مثلا میگم مدیرم مثلا گفته کی بیاد اینجا قرآن بخونه، مثلا بچه های کلاسمون که بودم به طور صف نشسته بودم، مثلا گفتم میشم صوت بخونه، اینجوری میکردم.
یعنی پس صدات معلومه که همه میدونن صدای زیبایی داری و صوت زیبایی داری که حتما باید علی میرشمس بخونه این قرآن رو.
خب همه جا نگفتم، ولی خب مثلا یه بار یادم اونجا به من گفتم مثلا اینجوری.
خیلی عالی. بعد الان شما روزی چند ساعت وقت میذاری و حالا تقلید میکنی یا با قرآن مأمور هستی؟
قبلا بیشتر بود، الان کلا همجوری هست، هر کسی که زیاد کار کنه دیگه زیاد گوش دادین الان دستش اومده دیگه کلا راحت تر یاد میگیره، مثلا یه چند بار گوش بده شاید بتونه یاد بگیره. الان یه مثلا شده یه ساعتی مثلا بیشتر دو ساعت وقت میذارم، ولی خب شاید
دو ساعت وقت میذاری و مثلا یا تقلید میکنی یا خودت برای خودت تمرین میکنی، و اینجوری هم هست که مثلا اگر داری میری نون بخری تو راه هم برای خودت بخونی، درسته یا نه؟
آره اینجوری شده. بله.
یعنی پس این تک همیشه با قرآن مأنوس بودی و هستی. خیلی هم عالی. خب داریم نزدیک میشیم به لحظات افطار و روز نهم و شب جمعه، قراره که سفره میهمانی امشب ما مزین بشه به نور قرآن ان شاء الله. قبل از این که شما شروع کنی به خوندن قرآن، حاجی اگر نکته‌ای دارید یا اگر موعظه‌ای هست نسبت به این که خانواده‌ها چیکار کنن که فرزندانشون سوق پیدا کنن به مباحث قرآنی و به جای اینکه برن هر کار بیهوده‌ای انجام بدن، بیان بیشتر متمرکز بشن در مباحث قرآنی، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
ببین نکته های زحمت اینه که همون که حالا تو صحبتام عرض کردم خدمتتون، این فضا خیلی مهمه، چون فضای جامعه مون فوق العاده آلوده شده با توجه به این موبایل ها و وسایل حالا فضای مجازی. بهترین گزینه اینه که بچه‌ها رو توی فضای قرار بدیم که از اینا دور باشن یا حداقل کمتر باش برخورد داشته باشن. حالا خود همین مدرسه خیلی مواقع، یعنی توی مدرسه اصلا موبایل اجازه ورود نداره، خب این خیلی کمک میکنه. وقتی ممنوع اونجا موبایل نمیخواد، اصلا خود به خود اون فضای آلوده اون فضای مجازی وارد اینجا نمیشه. اینه که شما هر چی که بتونید بچه‌ها رو توی فضای قرار بدین که فضای قرآنی باشه، فضای دینی باشه، فضای مذهبی باشه، خود به خود تاثیرگذاره.
خواستن تو آماده کنید براشون،
این خیلی مهمه. خواستن که از ابتدای کار، از اون از ابتدای طفولیتش، یعنی از کودکی وارد این مجموعه بشه، خود به خود تو وجودش نهادینه میشه، این چیزا تو وجودش نهادینه میشه. این باعث میشه که چی؟ خیلی راحت و خیلی خوب اینا تو وجودش نقش ببنده، وقتی بزرگم میشه با اینا مأنوس بشه و کمتر با فضای غیر معنوی مأنوس بشه.
خیلی ممنون، متشکر. خب لحظات پایانی برنامه است، من قراره یک هدیه تقدیم علی آقا کنم، چون شما میخوای قرآن بخونی تقدیم پدرتون میکنم که بعدا انشالله به شما بدن، اما با یک شرط، و اون شرطش هم اینه که این قرآنی که اولا امروز میخونیم هدیه میکنیم به حضرت خدیجه سلام الله علیها انشالله، و هر وقت هم که شما قرآن خوندی یا نگاهت به این تابلو افتاد یک یادی هم از عوامل این برنامه حتما بکنی و دعا کنی این بچه‌هایی که اینجا مشغول هستن و دارن این برنامه رو تدارک می‌بینن که برای بینندگان عزیز انشالله پرثمر باشه. این قول حتما به ما بده که دعامون کنید. حاجا اینو تقدیم شما می‌کنم، من
عذرخواهی می‌کنم، متشکرم. خیلی لطف.
و خب لحظات پایانی برنامه ماست و قرار این قرآن خوندن وصف بشه به افطار ماها. شب جمعه است و شب زیارت امام حسین علیه السلام. گفت دوست دارم دم افطار کمی تشنه‌تر شوم. دوست دارم دم افطار کمی تشنه شوم، نوکر شاه که از شان بشود خوبتر است. نام ارباب خودش مظهر اسماء خداست، ذکر العف حسین جان بشود خوبتر است. صوت قرآن رو بشنویم و انشالله یادی کنیم از شهدا و کسانی که باعث شدن این امنیت رو ما داشته باشیم و اینجا راحت بشینیم و قرآن بخونیم و با شما گفتگو کنیم. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
Oh,